مهمه، یعنی شما مظهر به کار انداختن ظرفیت ها بودید. یکی از شما آقایون که حالا من البته از نزدیک که نمیشناسم شما رو، 6 تا مدال طلا گرفته، خیلی مهمه در شنا ظاهرا، 6 تا شما هستی ماشاءالله، 6 تا مدال طلا ایشون گرفتن برای این ورزشی که در اون تخصص دارن. این خیلی با ارزشه، یعنی یه ظرفیت عجیبی رو نشان میده. شاید خود این آقا تا مدت ها قبل نمیدونست که یک چنین توانایی، چنین ظرفیتی درش هست، وارد شد، حرکت کرد، اقدام کرد، اراده کرد، تصمیم گرفت، به اینجا رسیده که میتوانه 6 تا طلا بگیره مثلا، فرض بفرمایید. این هم یک نکته دیگر. نکته آخر اینی که شماها در انگیزه بخشیدن به توده مردم و به عامه مردم یک تأثیر مضاعف دارید. من همیشه گفتم ورزش قهرمانی مثل یک قله است که باید تو کشور باشه برای اینکه دیگران بتوانن همه ورزش کنن، چون همه باید ورزش کنن، هم جوان ها باید ورزش کنن، هم پیرا باید ورزش کنن. ورزش جوان ها یه جوره، ورزش پیرا مثل ما یه جوره دیگه است. همه بالاخره باید ورزش کنیم. کی انگیزه میده به انسان برای ورزش کردن؟ اون که در قله است، او به دیگران این انگیزه رو میده. انگیزه ای که شما میدید دو برابر انگیزه ای است که دیگران میدن، برای خاطر که شما با وجود مشکل جسمانی توانستید این افتخار رو به دست بیارید. به هر حال خیلی از شما متشکریم به خاطر زحماتتون، از مسئولین کاروانتون خیلی متشکریم، از مسئولین ورزش، از آقای خسروی وفا و دیگران. انشاءالله که همیشه موفق باشید و این روحیه معنوی و روحیه توجه و این عزم راسخ رو انشاءالله همیشه حفظ کنید و روز به روز وضع بهتری داشته باشید. این درخواست هایی هم که این برادر عزیز جانباز و آزاده که هم جانبازن هم آزاده هستن مطرح کردن، اون چه که مربوط به دولت هست، آقای وزیر اینجا هستن، حتما توجه کنید، یعنی دنبال کنید. درخواست هاشون درخواست های زیادی نیست، یه چیز درخواست درست و واقعی است. اینا رو تحقق ببخشید، نگذارید بمانه برای بعد از خودتون. درخواستشون از ما هم که معلوم بود، گفتن چفیه و انگشتر، اونم که در خدمتتون هستیم، انشاءالله به همتون هم چفیه تقدیم میکنیم هم انگشتر تقدیم میکنیم. و السلام علیکم.
نام ایران از همت یاران جاودان شد، نام ایران از همت یاران جاودان شد، حق ایرانی قهرمانی،
حق ایرانی قهرمانی،
شیوه یاران پهلوانی،
شیوه یاران.
سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی رو در دیدار مدال‌آوران و قهرمانان کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های پاراسیایی جاکارتا شنیدید.
یا علی گویان شیر غران،
یا علی گویان مرد میدان،
مرد میدان،
یا علی گویان شیر غران،
شیر غران،
یا علی کوشش یاران در همه دوران، نام ایران می درخشد از کوشش یاران در همه دوران، نام ایران، نام ایران.
شیره یاران پهلوانی،
شیره یاران پهلوانی،
حق ایرانی قهرمانی است، شیره یاران پهلوانی.
یا علی گویان آمد از میدان قهرمان شد، یا علی گویان آمد از میدان قهرمان شد.
نام ایران از همت یاران جاودان شد، نام ایران از همت یاران جاودان شد،
نام ایران از همت یاران جاودان شد.
درود بر ایران و ایرانی، درود بر همت بلند ورزشکاران عزیزمون که تونستن یک بار دیگه افتخار آفرینی بکنن. سلام به همه ایرانی های عزیز در داخل و خارج کشور. در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف در روز بارانی پاییزی و میخوام دعوت بکنم که برنامه بعدی رو بشنوید، برنامه پرسمان اعتقادی تقدیم شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان. در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام بنده و همه همکارانم رو از برنامه پرسمان اعتقادی پذیرا باشید و خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم. امروز هم در برنامه میزبان استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و مستمین جای محمدی شاهرودی هستیم. جا سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افسون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشالله به اتفاق دوستان در پی تحصیل علم باشیم. به قول امام حسین علیه السلام فرمودن دراست العلم لقاح المعرفه، تحصیل علم و مدارست و بحث کردن درباره علم باعث میشه معرفت انسان بارور بشه. این تحصیل علم معرفت رو در وجود انسان بارور میکنه و وقت انسان به معرفت میرسه که اگه به معرفت رسید قلبش نورانی میشه. پدرشون امیرالمومنین فرمودن المعرفت و نور القلب، معرفت نور قلب هست. انشاءالله که این بحثا باعث بشه که این بحثای علمی باعث بشه که معرفت ما بارور بشه و با بارور شدن معرفت ما دلهامون چی بشه؟ نورانی بشه
انشاءالله. سپاسگزارم. خیلی ممنون جای محمدی و صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. بریم متوقع فرمان و اولین سوال.
پرسمان. www.radiomaarif.ir.
آیا حج برای همه ادیان بوده؟ یعنی همه ادیان مراسم حج رو انجام میدادن؟ اگه اینجوریه چرا ما بقیه ادیان به اون صورت نپرداخته؟
چرا نپرداختن؟
درباره اینکه حالا استخانه کعبه رو کی بنا کرده، روایت ما به دو دسته تقسیم میشه. یک روایت داره که خداوند متعال به خود حضرت آدم و ابوالبشر دستور داد که در محاذات بیت المعمور در زمین خانه کعبه رو مثلا یک خط جبرئیل کشید که اینجا خانه کعبه باشه، اینجا رو بنا کن، و بعد هم آدم مأمور شد که به زیارت این خانه بیاد. تو بعضی از بات داریم که آدم 700 حج انجام داده و 300 عمره، یعنی 1000 بار به زیارت این خانه خدا اومده. یه دست از بات اینجوری میگه که اگه اینجوری باشه خب بله، همه پیامبران که فرزند آدم هستن میدونستن که خانه کعبه هست و حجی اجمالاً باید داشته باشن. یه دست از بات داره که نه، حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام اولین کسی بود که در قرآن هم داریم که بنای خانه کعبه رو گذاشت. جمع این دست روایت اینه که حضرت آدم پایه‌گذاری کرد، منتها دیگه در طول زمان محو شده بود، فراموش شده بود. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟
احیا کرد
با کمک فرزندش اسماعیل خانه دوباره بنا کردند و به دستور خداوند متعال که خانه کعبه دوباره بنا شد و وعظم فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر. از اون به بعد دیگه اعلام کرد حضرت ابراهیم به همه انسان‌ها و هر کس هم که در عالم ملکوت به ندای ابراهیم و به دعوت ابراهیم لبیک گفت، خب در عالم خارج هم به زیارت خانه کعبه مشرف خواهد شد و به هر تعدادی هم که لبیک گفته به همون تعداد هم این توفیق رو خواهد داشت. جمعش به این شکل اشکالی نداره که بگیم که بوده، منتها به این شکلی که الان با این اساس و با این بنیان و با این حجی که ما انجام میدیم از اون زمان شروع شد. مطلب بعدی که خب اون پیامبران ابراهیمی هم، حالا در روایت داریم که حضرت نوح هم به زیارت خانه کعبه اومده، داریم که پیامبران قبل از حضرت ابراهیم هم بودن، با این جمعی که ما کردیم اشکالی نداره که ببینیم همه پیامبران به نوع این زیارت رو داشتن، این خانه کعبه براشون بوده. اما از ابراهیم به بعد که دیگه خب مشخصه همه قبول دارن، ولی ما در ادیان ابراهیمی هم مثلا دین حضرت موسی، شریعت حضرت موسی یا شریعت حضرت عیسی هم میبینیم که الان توی منابعشون وجود نداره. این چرا؟ چون دین حضرت ابراهیم که مطمئنن بنیانگذاره، یعنی بر هر قول که ما گفتیم این که ابراهیم علیه السلام بنیانگذار این خانه بوده و این که دعوت کرده همه رو رفت رو همون مقام ابراهیم و با یک ندای ملکوتی، این اذن یعنی دعوت کن، اعلان کن، به همه اعلان کرد، به همه بشریت تا قیامت اعلان کرد که بیاید بیزارت این خانه. پاسخ اینه که چه بسا اونها داشتن، منتها نو کم و کیف حجشون با این کم و کیف حج ما فرق میکرده، چنان که نمازشون با نماز ما فرق میکرده. آیا همه آیین‌های الهی نماز داشتن؟ بله، حضرت عیسی، حضرت مریم، برکه ایمار راکین، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حضرت ابراهیم نماز میخوند، اما نمازش پس نماز ما بود؟ خیر. همه آیین های الهی روزه داشتن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پس روزه بر همه آیین های قبل از ما هم چیه؟ بوده. اما آیا کم و کیفش مثل همین روزه ما بوده؟ پاسخش منفیست. پس در این که حج داشتن بله، اما حجشون مثل حج ما بوده؟ خیر، چون در حج ما که حف شد طواف میکنیم این رو عبدالمطلب بنیانگذاری کرده. در حج ما که مثلا وقوف به عرفات و از کنم به مشعر و چیزی از این قبیل، اینها قطعا در اون زمان ها نبوده. مطلب بعد این که آنچه که اینجا قابل توجه این که خب این آیین ها تحریف شده، همطور که در اصل عقاید تورات و انجیل مورد تحریف واقع شده، در اعمال و رفتار هم مورد تحریف واقع شده، چه بسا تحریف دامن این حج رو هم گرفته باشه و این باعث شده که امروز ما در تورات و انجیل موجود نشانه از حج ابراهیمی مشاهده نکنیم. این هم شاید از همون موارد تحریف این شریعت باشه، چنانچه در خیلی از موارد در نماز تحریف شده، در روزه تحریف شده، چه بسا در این مسئله هم تحریف رخ داده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه‌های رادیو معارف از جمله برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال بفرمایید، میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید، www.radiomaarif.ir. اونجا برنامه‌های رادیو معارف رو دوستان بارگذاری کردن. برنامه پرسامان اعتقادی هم به ترتیب برگزاری بارگزاری شده، میتونید بردارید و استفاده کنید و ما را هم دعا کنید.
پرسامان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. جناب آقای محمدی، سرکار خانم حقی یا جناب آقای حقی سوال کردند که بنده واجباتم رو به جا میارم و در حد توان به خلق الله هم خوبی میکنم، ولی احساس خوب بودن نگرانم میکنه که مبادا غرور دینم رو از بین ببره، چه کنم؟
چند کار انجام بدیم. یک، کارهای خوب رو بزرگ نشموریم، نبینیم و مرتب تو نفس خودمون بدهکار ببینیم خودمون رو. اگر ما کارهایی که حالا به ظاهر کار خوب محسوب میشه، اگر ما این کارهایی که به ظاهر کار خوب محسوب میشه رو ببینیم، بزرگ بشموریم، خب بله یواش یواش انسان دچار غرور میشه. اما ما کدوم کارمون قابل توجه هست؟ امام علی سلام رحمت الله علیه یک غزلی دارن از جمله اینکه میفهمن عبادت ها که خوبش کاسبی است. نماز روزه های ما خوب خوبشون چی هن؟
کاسبی
داریم میکنیم با خدا. اینکه چطور میشه انسان بخواد کار خودش رو، کاری که انجام میده رو خوب ببینه، بزرگ ببینه؟ هر چه باشه ارزشی نداره، چون خوب ترینش اینه که ما آنچه که خدا بهمون داده رو حقش رو ادا کردیم. عرض کنم که من یه خاطره رو نسبت به همشهری شما عرض بکنم. و یکی از این علمای بزرگ گفتن که شما چقدر مهم هستید، چقدر خوبید، این همه پول به دستون میاد در راه خدا مصرف میکنید، به سر جای خودش مصرف میکنید و هرگز از این حرفا زیاد. گفتم من کاری نمیکنم، کاری که من انجام میدم مثل خرکشی های کاشان میمونه. اون زمان با الاغ ها بار این طرف طرف میکردن، اونها در کاشان بهشون امانتی میدن، این امانت رو به صاحبانش تحویل میدن. خب منم پولی به دستم امانت میاد، من این امانت رو به صاحبش تحویل میدم، تازه شدم مساویه چی؟
همون
اونا افراد اونجوری. خب ما چی کار داریم میکنیم که بخوایم مغرور بشیم، بزرگ بشیم؟ اصلا چی هستیم؟ یه فرمایش مولای متقیان دارن خیلی زیباست، فرماید مال ابن آدم و الفخر، اول هو نطفتون و آخر هو جیفه، لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه. فرزند آدم به کجاش رسیدی بخواد به خودش مباهات کنه، مغرور بشه، فخر بفروشه؟ اولش نطفه ناچیزیست، هیچی نیست، آخرش هم یک لاشه گندیده، باز هیچی نیست، وسطش هم روزی خودش نمیتونه به دست بیاره، از مرگش نمیتونه جلوگیری بکنه، مرگ رو نمیتونه دفع کنه. ما بنابراین باید کارها رو نبینیم و بدونیم واقعا کوچیکه، واقعا کاری انجام ندادیم. یک مطلب. از اون طرف خطاها، اشتباهات رو کوچیک نبینیم، چون اولا ناقد بصیره چه خدا باشه، و ثانیا نافرمانی خدا کوچک نیست. نمیشه گفت این گناه کوچکه، مگه میشه که انسان در مقابل خدا نافرمانی بکنه؟ باید به کوچکه. و ثالثاً این کوچک‌ها جمع میشن، پیامبر برای اینکه نشون بده به مسلمان‌ها که گناهان چطور جمع میشن، توی بر بیابونی فرمود برید هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله که هیزم پیدا نمیشه، تو این کویر جنگل که نیست، درخت که نیست. فرمود هر کس هرچی میتونه بره جمع کنه. خب مسلمان ها پراکنده شدن تو این صحرا و هر کس هرچی گیرش اومد آوردن خدمت پیامبر، ریختن رو هم. یه خرمن بزرگی شد از چوب های ریز و درشت که اینها جمع کرده بودن. فرمود که اعمال انسان هم اینجوریست، در شبان روز جمع میشه، در ماه جمع میشه، در سال جمع میشه. این کارهای کوچیک یه خرمن بزرگی میشه از گناه. بنابراین ما کارهای کوچیک رو بزرگ ببینیم، خطاهای کوچیک رو بزرگ ببینیم و همیشه خودمون رو بدهکار خدا بدونیم. این نکته اول، که حقیقت هم همینطوره. ما کار خوبی رو نمیتونیم به عنوان خوب مهر خوبی روش بزنیم. بعضی از افرادی مرده بودن دوباره برگشتن به دنیا، میگه هرچی من نشون گفتم، نماز خوندم دیدم نه خوب نیست، روزه گرفتم خوب نیست، هرچی نشون دادم دیدم خوب نیست. گفتم حداقل من اهل بیتو که دوست داشتم دیگه، محبت اهل بیتو که داشتم، اینو دیگه نمیشه که بگم من محبت اهل بیت رو نداشتم. دیدم همین مشکل رو حل میکنه. این یکی مورد توجه هست. منظورم اینه که ما که خبر نداریم که حالا چی به چیه. نمیدونیم نمازی که خوندیم، روزهایی گرفتیم، این آیا به درد میخوره، آیا نیتش درست بوده،
ظاهرش درست بوده، حسن فعلی داشته، حسن فعالی داشته یا نداشته؟ نمیشه. از اون طرف گناهانی که انجام دادیم دیگه مطمئنیم. پس کوچک دیدن کارهای خوب و بزرگ دیدن کارهایی که خدا نکرده انسان انجام داده. مطلب دوم این که اگر ما به غرور نرسیم اشکالی نداره. برای اینکه به غرور نرسیم همیشه کارهای خودمون رو، کارهای خوبمون رو با بالادستی خودمون مقایسه کنیم. اگه اهل انفاق هستیم، بیم یه کافری مثل حاتم طایی چی بود؟
خیلی بیشتر از من.
خیلی از من بیشتر انفاق میکرد. فلان همسایه من، فلان کسی که فلان مدرسه ساخته، فلان کسی که همه سرمایه‌اش رو در راه خدا داده، او خیلی از من بیشتر انفاقش از من بیشتره. اگه اهل نمازیم، بیم اون کسانی که چند برابر من نماز میخونن چی؟ من خیلی از اونها پایین‌ترم. در این اعمال نیک همیشه خودمون رو با بالادستی‌ها مقایسه بکنیم و همیشه می‌بینیم که ما بدهکاریم و هرگز مغرور نخواهیم شد. در مادیات و اینها همیشه خودمون رو با پایین دستی ها مقایسه بکنیم. اگر مثلا فرض کن فلان وضع داریم، برای اینکه مغرور نشیم که من چقدر آدم خوبیم، بیم خوب فلانی که نصف من ثروت داره، نصف من درآمد داره، فلانی که وضعش خیلی بدتر از منه، خیلی از من زاهد تره. در این بخش همیشه با پایین دستی ها خودمون مقایسه بکنیم. در اون دست همیشه در معنویات، همیشه با بالادستی ها در عبادات و در وضع زندگی و معیشت و اینها هر جایی که هستیم، اگر فرض کن که موتور داریم، اون بیچاره که با دوچرخه میخواد مثلا بر مسافر محل کارش، اگه دوچرخه داریم اون کسی که پیاده هست، اگه پیاده هستیم اون کسی که پا نداره چقدر سخته براش. تو این امور مادی همیشه خودمون رو با پایین دستی ها مقایسه بکنیم تا مغرور نشیم. مطلب بعد این که همیشه اون آیات و روایات و داستانها و قصه هایی که راجع به مذمت غرور و تکبر و عجب و خودبینی چیزها هست، اینا جلو چشم ما باشه، مرتب ببینیم، مرتبش مراجعه بکنیم. این انگیزه انسان رو قوی میکنه، به انسان رو شارژ میکنه که دچار غرور نشه. ولی خب در همه اینها، در این حال باز انسان در معرض خطر هست. ابلیس با 6000 سال عبادت که در از خونم آنچنان عبادت میکرد، در نهج البلاغه داریم که 6000 سال در صف فرشته ها خدا را عبادت میکرد که معلوم نیست از سالهای دنیا بود یا آخرت. آخرش با یک غرور این دشمن خدا ببینید چطور سقوط کرد و به کجا افتاد. نمیشه باز هم انسان خیلی همیشه باید بترسه از غرور.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان
رادیو معرف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
می‌خواستم بگم که خدا رو چجوری تو نظرمون بیاریم وقتی که مثلا نماز می‌خونیم یا دعایی می‌کنیم، به ذهنمون چجوری؟ هم میگن که مثلا انسانی ذله خود هم نور باید، بعضی هم میگن نوره، باید چجوری تصور کنیم؟
بله، چیکار کنیم آقای محمدی؟ اصلا تصور بکنیم، تصور نکنیم؟
نه، خداوند قابل تصور نیست. آنچه ما تصور کنیم که تو ذهن خودمون تصور کنیم، اون خدا نیست. بنابراین نه، امام سجاد علیه السلام در دعا عرض میکنن عجزت العقول و ان ادراک کنه جمالک و ان حسرت الابصار و دون ان نظر الی صباحات وجهک ولم تجعل للخلق طریقا الی معرفتک الا بالعجز ان معرفتک. فرماید که عرض کنم که خردها، عقلها از رسیدن به کنه جمال تو درمانده هستن و چشما تا به دیدن انوار عظمت تو رو، عظمت وجه تو رو نداره. برای خلایق راهی برای معرفت و شناخت تو نیست مگر همین که عجز و ناتوانی درماندگی از شناخت خدا. و امام رضا علیه السلام فرمودن هو اجل من ان یدرکه بصر او یحیط بهی وهم او یضبطه عقل. خداوند والاتر از اون هست، اجل از اونه که انسان با چشم بتونه خدا رو ببینه، درکش کنه. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. یا در وهم انسان بگنجه، در تصور انسان بگنجه، یا عقل و خردی بتونه خدا رو به دست بیاره. پس ما نمیتونیم خدا رو تصور کنیم، که هرچه تصور کنیم اون مخلوق ذهن ماست.
الله اکبر من ایوسف.
اون خالق نیست، مخلوقه.
هر چی که ما تصور کنیم، کی ساخته اون تصور رو؟
ما ساختیم،
ذهن ما ساخته. بنابراین ما نمیتونیم خدا تصور کنیم. پس چه کار کنیم؟ اون چون خودش خدا رو وصف، اون چون خود خدا خودش رو وصف کرده. در دعای ابو حمزه سومالی داریم که به چه عرفت و چه و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک ولی اولا انت لم ادر ما انت، تو هستی که خودت من شناسوندی و من سوی خودت دلالت کردی و من سوی خودت دعوت کردی، اگه تو نبودی من نمیتونستم تو رو بشناسم. بنابراین بهترین راه برای اینکه انسان خدا رو بشناسه همینه که اونجا که خود خدا گفته، در فرمایش از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمود که کمترین معرفت، وقتی از امام سوال کردن ادنا معرفت چیه، فرمود الاقرار به انه لا اله غیره، اقرار داشته باشیم خدای جز اون نیست، ولا شبه له ولا نظیره، خداوند شبیهی نداره نظیری نداره، و انه قدیمون همیشه بوده، مثبتون ثابت است، موجودون غیر فقیدن، اینایی که بریم خدمت قرآن، در قرآن 136 اسم و صفت برای خدا ذکر شده. عرض کنم که در فرمایش از امام کاظم علیه السلام داریم ان الله اعلی و اجل و اعظم من ان یبلغ کنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه و کف و ما سوى الله. این حدیث جالبه، فرماید که خداوند برتر و والاتر و بزرگتر از اونه که کسی به حقیقت وصفش برسه، بتونه خدا رو توصیف بکنه، تصور کنه. بنابراین او رو همون گونه که خودش خودش رو وصف کرده شما هم وصف کنید، همطور خودش معرفی کرده الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، این حرفا خدا رو اونگونه وصف کنید که خودش خودش رو وصف کرده، و از غیر اون خودداری کنید و کفو اما سوا ذلک. جالب، فصفوه به ما وصف بهی نفسه، همطور که خودش خود رو وصف کرده همونجور وصفش کنید و دیگه فراتر از اون نرید. باز از امام هادی علیه السلام داریم که فرمودن ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه و انا یوسف الخالق الذی تعجز الحواس ان تدرکه والاوهام ان تناله والخطرات ان تهده والابصار ان الاحاطه به جل اما یصفه الواصفون و تعالی اما ینعته الناعتون. فرمود که خداوند پروردگار رو جز اون گونه که خودش خودشو وصف کرده نمیشه وصفش کرد. چگونه میشه وصف کرد آفریدگاری رو که حواس از درکش ناتوانن، وهمها از رسیدن به او درمانده هستن، اندیشه ها از تعریف و تهدید او عاجزن و دیده ها نمیتونن بر خدا احاطه داشته باشن. او برتر از وصف توصیفگران است و بالاتر از ثنای ثناگویان. در خطبه اول نهج البلاغه خیلی زیبا این مطلب رو داریم که فرمود، حضرت فرمود من وصفه فقط حده، هر کس خدا توصیف کرد محدودش کرده، و من حده فقط عده، هر کس خدا رو محدود کرد خدا رو شمرده، و من عده فقط ابطل ازله، هر کس خدا رو شمرد اون ازلیت خدا رو باطل کرده، و من قال کیفه فقط استوصفه، و من قال اینه فقط حیزه. البته این خطبه اول نبود، ولی در خطبه اول هم شبیه این مطالب رو از حضرت علی علیه السلام داریم.
خلاصه این که نمیشه تصور کرد
خود. نه، ما اون چیزی که خود خدا خودشو معرفی کرده همونها،
که اونها هم چیزهایی است که آدم هر چی بهش فکر میکنه قابل تصور نیست اصلا.
نه دیگه، وقتی میگیم خدا عالم است، همون علم خدا رو وصف میکنیم، خدا رو به علم وصف میکنیم، به قدرت وصف میکنیم، به رحمان و رحیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، چیو داری نماز برای چی میخونی؟ همین که گفتم الان، الله رحمان رحیم، همین دارم عبادت میکنم.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، انشاءالله که همیشه صحیح و سالم و انشاءالله عمرتون با عزت و با برکت باشه و همچنان از وجودتون استفاده کنیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما و عوامل برنامه‌مون از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل